أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع أجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خدمة عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه یوسف را مطرح میکنیم. در نوبت گذشته به این قسمت از مطالب رسیدیم که آن کسی که یوسف از او تقاضای رساندن تظلم خود رو به بارگاه ملک کرد، هنگامی که رسید به اون موقعیت سابق خیش و در حضور بارگاه سلطانی اشتغال به نوشانوش و ساقی‌گردانی و باره‌گردانی سلطان شد، فراموش کرد روزگار گذشته. بارگاه ملک اونچنان بر او اوضاع را دگرگون کرد که یاران زندانی را به فراموشی سپارد. برخلاف اون که بزرگان و مردان با کرامت اونچنانند که ازا ما از حدوز کرومن کامه یعرفهم فی منزل الخشن، به تعبیر این شاعر زیباگوی عرب اونچنانند که اگر در زمان عسرت قرار دارند و یارانی، هرگاه به مکنت و نعمت برسند هیچگاه دوستان گذشته خیش رو فراموش نمی کنند. اما فراموش کرد. کار منجا رسید که اون مظلوم در زندان مانده است و ساقی هم مشغول بادگردانی است، تا اون که خداوند سبحان اسباب رهایی این مرد رو چنین فراهم می کند. صبحگاهی جناب ملک مصر برخواسته است و اعلام می کند که من دیشب خواب عجیبی دیدم و دوست می دارم که عالمان معبر بیایند و خواب من تعبیر کنند. چیست خواب شما جناب ملک؟ ما دیده ایم که هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق رو بلعیدند و خوردند و هفت سنبله و خوشه خشک دیدیم و هفت خوشه تر و تازه سبز. نمیدانیم که آیا این چگونه خوابیست و چه تعبیری دارد، لذا از عالمان آگاهان و معبرین خواب طلب میکنیم که بیایند و خواب ما بررسی کنند. عالمان تعبیر خواب که در اون روز مصر بسیار فراوان بودند و ظاهرن بازار رواجی داشتند کنار هم آمدند و اما پاسخ نهایی که دادند این بود: قالوا از قاف و احلام، این خواب ها زقس است، چیزهای پراکنده است که کنار هم قرار گرفته است و هیچ ربطی به هم ندارد و لذا طبعا تعبیری هم ندارد. این های خواب های پراکنده است که احتمالا باید جناب سلطان تجدید نظری بکنند، ببینند که شب قبل کجا میهمان بودند، بر کدام سفره بودند، چه مقدار از ظرفیت بیشتر بار کردن. این مشکلات رو باید اونجا بجویید و قضایان این چنین است. و ما نحنو به تعبیر احلام با عالمین، ما که استاد تعبیر خوابیم، نه این مطالب رو بازگو کردن، اینها به چیزی نیست. این جماعت مقرور از ابتدا نگفتن که ما متوجه این خواب نمیشیم و نمیدانیم چیست. ابتدا اون خواب رو خراب کردند، بعد گفتن شأن ما نیست که این خوابهای بی ربط و بی اساس رو تعبیر کنیم. ظاهرا همین شیوه در میان خیلی از انسان ها متداول است که اگر آگاهی و علمی به موضوعی ندارند، ابتدا همون موضوع رو خراب میکنن، بعد میگن در شأن ما نیست، اصلا این چیزی نیست که ما بخواهیم در این قضیه اظهار نظر کنیم، این که اصلا ارزشی ندارد که گفتگوی اون به میان آید. این یه شیوه ایست، همین الان هم جاری است، امروز هم بشری رو میبیند. نوعا این مسائل یه سنت های دیرینه است. اینها دم از ضعف خیش نزدن و همین که بزرگان این چنین نیستن، فریختگان، آگاهان، عالمان و اولیاء خدا همیشه ابتداعا نقص رو در خودشان میبینن. نکند که من نمیتوانم این مطلب رو بفهمم، شاید من توان لازم و دانش کافی را ندارم. از این طرف شروع میکنن، نه از اون طرف. مالی لا عرل هدهد، چرا؟ شاید مشکل از منه که من هدهد رو در جایگاه خودش نمیبینم و صندلی اون رو در هیئت دولت خالی میبینم. امکان من القائدین، یا نه این که مشکل از اوست نیست. ابتداعا مشکل رو از کی میجوید سلیمان؟ از خودش. شاید من دقت کافی را نکردم و توجه لازم را ندارم. این مشی و شیوه زندگی و سخن گفتن اولیاء خداست. اینها ضعف احتمالی و خطای احتمالی خودشون رو اول در نظر میگیرند، آنگاه سخن میگیرند. و قال الذی نجا منهما، اما اون کسی که از اون دو یار همبند و همسلول یوسف بود که نجات پیدا کرده بود و به در آمده بود، یک مرتبه انگشت تأسف و تحیر به دندان گرفت، انگشت ندامت گزید و گفت ای وای، و ذکر بعد امته، بعد از چندین سال یاد آورد در ذهنش از اون دوستی که در زندان گفته بود هنگامی که به بارگاه ملک رسیدی داد ما به تظلم ما هم بگو، بگو که چه این زندانی ها در زندان تو جناب سلطان وجود دارند. یک بار با این صحنه‌ای که پیش آمد، با اون خاطره خوابی که اون روز داشت، به خود آمد و هشدار یافت. سریعا گفت من میتوانم کار شما درست کنم، انا انبئکم به تعویل، من خبر خواهم داد به تعویل این خواب. فارسلونه، این فارسلونه فارسلون می بوده است، اون یای متکلم وحده افتاده است که کسری اینجا جانشین شده است. فارسلونی، کاری بکنید که من بتوانم به زندان بروم، منو بفرستید در زندان تا من بتوانم با اون دوستی که در زندان دارم و خاطرات اون رو در ذهن پروردم با او صحبت کنم، ببینم که چراهی میتوانیم برای این کار بگیریم. کسی که میتواند تعبیر کند این خواب رو اوست. خب یه بررسی شد در میان جمعیت دربار نشین، دیدم که بالاخره این همراهش این آقا پیشنهادی دارد و با قاطعیت و محکم میگه انا اونم به حکم به تعبیله، من حتما خواهم گفت خبر این خواب رو. برای اینها جالب بود، ایرادی ندارد، میتوانی بری الغریب انتشب بسو کل هشیش، به هر حال به هر طریقی میتوانیم تمسک کنیم و تبسطی داشته باشیم و بتونیم راه حلی پیدا کنیم. آمد این کس، اما سرفکنده، سال هاست ها در متون روایی 7 سال، در تاریخ 7 سال، در قرآن تعبیر به ارزه یعنی تعداد بین 3 تا 9 سال مثلا، چون بزر بزر اینها پاره هر چیزی رو میگوین، گاهی پاره زمان است، گاهی پاره تن است، به بخشی خاص. وقتی زمان میشه بین 3 تا 9 سال میشه در لغت عرب. این آقا بعد از این مدت حال آمده است و یاد اون دوستی کرده است که چنان تعبیر خوابی برای اون کرد که فردای اون روز محقق شد و مسلم شد. اما این هم ناجوان مردانه و بیمروبتانه کاملا فراموش کرد خاطر او را، و حال امروز که چنین صحنه پیش آمده است یاد اون دوست افتاده است، با چه روی میتواند برود با یوسف صحبت کند، چه بیانی دارد بده، چه عذری دارد مطرح کند. بعد از 7 سال آمد لب باز کرد یوسف و ایها صدیق، جناب یوسف، ای صدیق، ای شخصیتی که تو تمام وجودت صداقت و صدق بود، اون کارهایی که ما از تو دیدیم در زندان، اون شیوه سخن گفتن تو، خاطره صدق تو در خاطر ما باقی مانده است. خیلی جالب است، با عنوانی یاد می کند که عنوان مهمی است، این عنوان یوسف و ایها صدیق، که آن چه گفتی همان شد و همان بود که تو گفتی، تو واقعا مرد بزرگی و صادق و صدیقی هستی. افتنافی صدر و غرات سنان، باید بگوییم ما دچار مشکل جدی شدیم، یه چنین خوابی رو ملک مصر دیده است. دیگران عاجز از این تعبیرند، اما من میدانم که تو میتوانی ماهیت و حقیقت این خواب رو بازگو کنی و تعبیر اون رو برای ما مطرح کنی. چه میبینی و رأی تو چیست در 7 گاو چاقی که میخورد این 7 گاو را، 7 گاو لاغر و 7 سنبل سبزی که دیده شد و 7 سنبله خشکی که دیده شد؟ چه میگویی؟ رأی تو و فتوای تو در این امر چیست؟ بگو، نظر بده به ما. لعلی ارجع الناس، تا من برگردم به سوی مردمان، لعلهم یعلمون، تا شاید با این کمکی که تو میکنی اینها چیز بدانند و کارگشایی در قضیه اونها باشد. من یه جمله رو اشاره وار در پایان اعراض نوبت قبل عرض کردم. به این صحنه بسیار صحنه مهمی است در زندگی یوسف. خب مظلومی که سالها در زندان مانده است، فراموش شده و از یاد رفته، هیچ خاطری از او در ذهن کسی نیست، او را سپاردند به حبس و رها کردند و رفتند. حال پس از مدتی و سالی و این ایام طویلی که طول کشیده است، بالاخره دستگاه هیئت حاکمه ای که ظلم به یوسف کرده است، الان نیازمند و حاجتمند و به رای و اندیشه و تفکر و دانش یوسف است. الان آمدند و دست نیاز به سوی یوسف دراز کردند. چه برخوردی باید بکند جناب یوسف؟ آیا حق اون هست که بگه بروید از سراغ همون عالمانتون بپرسید، از سراغ همون دانشمندان مدعیتون بپرسید که ناز و نعمت شما خوردند و نان شما بردند، و لب ببندد بگوید من خموشی اختیار میکنم و من با شما کاری ندارم، ره شما چیز دیگری است، راه ما چیز دیگری است، هر کسی که من کامد هل قرم فعلیه القرم، هر کسی که اون منافع رو خورده است چنین و چنان. آیا این شیوه منطق و بیانه یوسف است؟ اینطور موضع گیری میکند یا نه؟ مردان بزرگ الهی این شیوه کارشون نیست، نگاه اینها به قضایا این چنین نیست، اینها جور دیگر سخن میگویند. این مردان بزرگ هنگامی که بحث منفعت شخصی خودشون باشد، یعنی بخواهند از منافع شخصی خیش به سود دیگران، به سود انسانها و جامعه بگذرند، بسیار راحت میگذارند. اینها حاضرند که منافع و حقوق شخصی خودشون رو فدای جامعه و سعادت و نجات مردمان کنند. این چیزیست که هزاران بار در زندگی اولیاء خدا دیده شده است، در تمام مقاطع دیده شده است. اینها کسانی بودند که چنین با جامعه مدارات می کردند که از حقوق خودشون، از اون چه واقعا مسلم اینها بود میگذشتند تا دیگران آسودگی ببینند. خنک آن که آسایش مرد و زن، گزینت بر آسایش خویشتن، حقوق دیگران را و منافع جامعه را حتی بر اون ضروری ترین حقوق خودشان مقدم میداشتند و لباز نمی کردند این مردان بزرگ الهی. شما نمونه بارز و زیبایون رو میبینید در تاریخ اسلام. هنگامی که اون بزرگ مردی که شایسته ترین و برترین شخصیت پس از نبی مکرم اسلام است، علمن و عملن، شخصیتی که هیچ کدام از یاران صحابی پیغمبر به عشقی از معشار دانش و شناخت و معرفت او پا نهادند، درکش نکردن، چه رسد به اون که بخواهند با اون رقابت علمی بکنند. اون شخصیتی که در میدان عمل شجاعت، شهامت، تمام فصال و فضائل انسانی در اون اوج است که برترین گزینه برای آن است که در جایگاه پیغمبر بنشیند، اما خب حال این شخصیت باید 23 سال برد کنج خانه بنشیند، باید مظلومانه بگوید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، نشستم و استخوان در گلو و خار در چشم دارم. حالا میپنداری که در طی این 23 سال که امیرالمؤمنین در منزل نشسته بودند، آیا صدها، چه عرض کنم، صدها عدد کمی است، مرتبه بیش نیامد که دستگاه خلافت به هیئت حاکمه اومدن دستشون دراز کردن گفتن راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل رو دیده، شمه واگوزان چه دیده. این که صدها مرتبه و صاف فزوندر از این پیش می اومد. این عباراتی که در متون اهل سنت خدای رحمت کند امینی بزرگ را مکرر در القدیر جلد پنجم، جلد ششم، جلد هفتم از زبان خلفای سگانه نقل می کند، لا معزلتن لی ولا ابوالحسن لها، این این جمله مکرر از زبان خلیفه دوم، لا معزلتن لی ولا ابوالحسن لها، خدا نکند روزی برای من مشکلی پیش بیاید که ابوالحسن نباشه کنارم، که من از فکر و اندیشه او استفاده نکنم. یعنی چی؟ کارگشایی کند علی ابن ابی طالب که جناب عمر ابن خطاب به کارش موفق باشند، که ننگی و لطمهی برای اسلام پیش نیاید، فکر خودش رو، اندیشه خودش رو در خدمت بگذارد، نه اینکه بگه حالا شما حق ما خوردید، حزب شما حاکم شده است، ما در خانه نشستیم، به شما کاری نداریم دیگه. نه، اینجا با جای منافع اسلام است، اینجا جای حقوق مردم و جامعه است، اینجا دیگه بحث چیز دیگری است. امیرالمومنین از حق شخصی خیش میگذرد، اما اندیشه ناب به خودش و خرد پاکیزه خودش رو تقدیم میکند برای هدایت جامعه. این شیوه علویان است، این شیوه یوسف هاست، اینها به این شیوه عمل میکنند. همین جمله لولا علیون لهلک عمر، لولا علیون لهلک عثمان، این جمله رو بارها از زبان اینها تاریخ نقل کرد که اگر نمی بود هلاک میشد به خدا قسم، اگر نمی بود و چنان چنان میشد. خب اینها تمام شاهد اینه که امیرالمومنین مزایقه نکرد. اگر اینها دست دراز کردن، امام صلوات الله علیه با کمال جوانمردی با اون روحیه باز و منبسط خودش راهنمایی کرد، هدایت کرد و نرفت که دهانش ببندد و چهرش بپوشاند، ولو اون که حق مسلم او اما بالله لقد تقمص ابن ابی قحافه، به خدا قسم، خطبه سوم نهج البلاغه شرشبیه، به خدا قسم ابوبکر ابن ابی قحافه میداند که پیراهن من رو تقمص کرده است، این پیراهن گشاده است برای تن او، این پیراهن قواره اون نیست که به تن کرده است، و میداند که من محور آسیا به وجودم، اما چگونه جایی را گرفته است و چگونه قاصبانه بر این مسئله تکیه داده است. خطبه سوم نهج البلاغه است که داغ‌ترین خطبه سیاسی امیرالمؤمنین است که تازیانه های نقد سیاسی رو بر پیکر ست خلیفه کشیده است امیرالمؤمنین و عالی نواخته است. ای کاش این خطبه به پایان میرسید و خیلی از نگفته های تاریخ از زبان علی گفته میشد که نگذاشتند. در میان سخن برخاست قام رجل من اهل سواد، به کسی برخاست از میان جمعیت، آقا چنین چنان است، نمیدارم اگر یه حیوانی کجا فوت بکند داره چه میشود یا نمیشود. آیا بازی سیاسی دهان علی رو بستند و نگذاشتند که بیشتر از اون افشا کند و واقعیت های تاریخی رو بازگو کنند نسبت به خلفای سگانه. مرادم این تیمی شیره بزرگان است عزیزان. یوسف هم از همین دسته است. پیغمبر مکرم اسلام در یه حدیثی ستودن، گفتن خدا رحمت کند برادرم یوسف رو، چقدر زیبا و با کرامت عمل کرد، سبک سنگین نکرد. به مجرد این که گفتن آقا مردم در خطرند، این احتمال داره میشه که یک حادثه مهمی باشد، سریعا لب باز کرد. ببینید این کسی که اومد با یوسف صحبت کرد گفت لعلی ارجع و الناس، نگفت لعلی ارجع و الملک، نگفت لعلی ارجع و الملک، من برم به درباریان بگم، من برم به سلطان بگم، نه، تو بگو تا من این پاسخ را برای چه ببرم؟ برای مردم ببرم، بحث منافع مردم در میان هست و این مردان بزرگوار الهی در اینجا کوتاه میان به تعبیر ما و کاملا در خدمتند. لعلهم یعلمون، تا این شینها بدانند. سریعا در باز کرد قالت از راونه، تعبیر خواب شما این چنین است. اونهایی که گفتن از غاف احلام است و خوابهای پراکنده است، اینها پراکنده گویانی بیش نبودند. حال بگذارید شما فرق بین دانش نبوت و غیر نبی را برای شما بازگو کنید و این خواب ملک رو دقیقا برای شما آشکار کنید. من برنامه به شما میدهم، این برنامه رو باید مو به مو و دقیق عمل کنید و آنگاه ببینید چه میشود. برنامه‌ای که ما به شما میدهیم این است: قال تزرعون سبع سنین دعوا. من یه برنامه 7 ساله ابتدایی به شما میدهم که در این برنامه 7 ساله اولویت اول باید در سرزمین مصر کشاورزی باشه. شما باید تمام بودجه و سرمایه رو بدید به اولویت کشاورزی، بخش صنعت و غیره رو فعلا بگذارید. در این 7 سال اولی که من به شما برنامه میدهم، تمام همتتون رو به جد بگذارید در بخش توسعه کشاورزی و کارکرد در این میدان. آن تزرعون سبع سنین، کشت کنید مدام 7 سال دعبا. کلمه دعب و دعب به معنای عادت مستمر هستن، در کل کلمه استمرار وجود دارد. مثلا وقتی کسی که عادتش همیشه یه چیزه میگن دعب، و مثلا دیدن دعب فلانی این چنین است. شما کشت کنید دعبا مستمر، خب بعد این محصولات میماند و شما تمام زمین ها تمام امکاناتتون رو در خدمت زرع قرار میدهید. اینها رو باید ذخیره کنید، اینها رو باید نگاه دارید. سما حسدتم فزروه فی سنبله، هر اون چرا که حسابه میکنید و درو میکنید و برداشت میکنید از محصولتون، مقدار کمی که حاجتتونه اون هم با صرفه با قناعت اقتصادی، این رو به اصطلاح عرض به خدمتون رژیم خاصی در نظر بگیرید، با یه حالت ریاضت اقتصادی در نظر بگیرید، مقدار کمی جیره بندی کنید به تعبیر ما مصرف کنید، اما بیشتر این رو نگه دارید. این رو چگونه نگه دارید؟ فما حسدتم فزروه فی سنبله، خود گندم رو نه بوجاری کنید نه بکوبید، این رو نگه دارید در خود سنبله، گندم ها رو با خوشه اون نگه دارید. خب استعزار دارید دیگه، بهترین سیلو برای حفظ گندم چیست؟ خود همون خوشه اون است. اگر 100 سال هم بماند طوری نمیشود. شما این گندم ها رو در همون خوشه خودش نگاه دارید و حفظ کنید و کناری بگذارید. الا قلیلا مما تاکلون، کمی رو بخورید بقیه رو حفظ کنید. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، این 7 سال اول اولویت کشاورزی، اما 7 سال دومی می آید که این ریاضت اقتصادی شما به بار می نشیند. 7 سالی می آید که در نهایت شدت، در نهایت دشواری بسیار بر شما سخت می گذارد. آنچنان می شود که چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لبتر نکردم زرع و نخیل. بسیار سالهای دشواری رو در پیش دارید. سبعون شدادون یعکل ما قدمتون لهون نه، اونگاه شما دستاورد اون 7 سالتون رو در برنامه 7 ساله دوم خواهید دید. اینجاست که شما دستتون باز است و اولویت شما تجارت است. 7 سال اول رو به کشاورزی، 7 سال دوم به صادرات. می توانید عالی ترین محصول ها رو و این ذخیره نابی که دارید و این دوراندیشی که نسبت به این سال ها داشتید، حال ثمر اون رو ببینید و بهره اون عادل شما خواهد شد. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن، استفاده میکنید و میخورید از اون که پیش فرستادید و نگاه داشتید. الا قلیلا مما تحسنون، و باز در این 7 سال دوم هم انبارها رو کامل خالی نکنید، باز نگاه دارید بخشی از این محصولتون رو برای پایان این 2 دوره، پایان 2 7 سال، برای بعد از اون هم مقداری رو نگه دارید. ثم یعطی من بعد ذلك عامون، 14 سال میگذرد، سال 15 میرسد. اما این سال 15 که خواهد آمد عام و سالی است که فیه یقاف الناس، بعد از اون شدت و بعد از اون سختی هایی که متحمل شدید سالی می آید که مردم یقاف الناس، یقاف از ماده قیف میاد یعنی باران. این رو گاهز کردم خدمت دوستان عزیز که قیف به بارانی میگویند که 100% نافع باشد. وقتی باران مدتی نیومده است، وقتی سالهای دشواری بعد یه مرتبه میریزد، نعمت خداوند میآید به این باران دادرس، به این بارانی که زنده میکند، به این بارانی که امور رو برمیگرداند، مشکلات رو جبران میکند، قیف میگن. از ماده القوس، القوس خلصنا من النار یا رب، از ماده قیاویاس المستقیسین است، از همون ماده میاد. سالی خواهد آمد که یقاس و فیه یقاس و ناس، مردم خوب دادرسی میشن، باران عالی میآید، سال بسیار عالی، آبسال و فیه یعصرون، و محصولات فراوان میشود اونچنان که مردم دستشون در محصول است و میگیرند، شیره میوه ها رو میگیرند، عرض به خدمتون، افشاره میوه ها رو میگیرند و فراوان موقعیت اقتصادی خوب برای اینها مهیا میشود. این 15 سال است که من پیشبینی اون رو به این شیوه برای شما میکنم و تمام اینها رو من از تعبیر این خواب بازگو کردم و اینها رو من در این خواب دیدم. یوسف چه دید؟ از کجا این خواب این مطالب رو میگیرد؟ این همان است که رب قد آتیتنی من الموت و علمتنی من تعویل الاحادیث. این تعلیم الهی است به یوسف. این نه کتابی بود و نه دفتری بود که بشوی او را اگر هم در سمامی که سر عشق در دفتر نباشد. این چیزی دیگری است که یوسف دارد، از جای دیگری گرفته است. این تعلیم الهی است به این بزرگ مرد که چنین دارد به این زیبایی آینده مصر و آینده سرزمین های مجاور و منطقه، موقعیت جغرافیایی، موقعیت اقتصادی این سرزمین رو تعریف میکنند و تحلیل میکنند. البته میشه تفتون کرد و ظرافت دیگری هم در اینجا استفاده کرد از این برنامه یوسف اصلا مطالبی است که بماند، اما خوب نکاتی هم هست که واقعا میشه استفاده کرد و ظرافت های این بحث رو گرفتیم. برها اون پیشبینی 7 سال اول است که میتواند تضمین 7 سال بعدی بکند. اون سیاستی که جناب یوسف تعیین میکند بسیار بسیار قابل توجه است. حال اگر باز فرصتی بود خدمت عزیزان اشاره خواهم کرد. بازگشت، این کسی که آمده بود به تعبیر رو از یوسف گرفته بود، برگشت به سوی ملک و سلطان، گزارش رو تقدیم کرد. جناب سلطان وقتی که این حکمت ها و این مطالب ناب و این دقت ها و ظرافت ها رو شنید، به فکر فرو رفت. این کیست در زندان؟ مگر میشه یه زندانی این مقدار دانشمند باشد؟ مگر میشه زندانی این مقدار عرفان این چنینی داشته باشد و بتواند آینده رو این چنین کف دست ببیند و دقیق 7 سال، 7 سال، سال 15 تمام این خصوصیات رو اینطور بازگو کنه؟ این اگر این چنین انسان روشن زمینی است، پس برون زندان چه می کند؟ پس اونجا چه می کند؟ پس چرا باید تو خونه 23 سال بنشیند؟ چرا این چنین است؟ و قال الملک، تا که این رو شنید ملک دیگه تاب نیاورد، و قال الملک اتونی به، سریعا برید بیارید این آقا را. این کی با این خصوصیتی که دارد؟ فقال الملک اتونی به، فلما جاء الرسول، فرستاده آمد. دیگه اون کسی نیومد، اون دوست و همبنده یوسف نیومد، کسی رو فرستاده، ای رو فرستاد جناب سلطان که برید پیش این آقا. این فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. تا که این آقا اومد و گفت که جناب سلطان شما را خواستن، بفرمایید تا برویم به نزد سلطان، اصلا برخورد جناب یوسف عوض شد. آقای یوسفی که تا آمد اون فرد گفت مشکل این از سری لب باز کرد بسم الله حالا این برنامه عالی و ناب رو تقدیم کرد، تا که این رسول آمد که آقا دیگه ما میخواییم شما رو ببریم پیش سلطان و بیاید بریم پیش ملک، ابدا اون برخورد و اون انبساط چهره رو نشان نداد. تا که فرستاده ویژه آمد برای که ایشان را به بارگاه ببرد جور دیگری برخورد کرد، گفت نه خیر متشکرم خیلی ممنون همینجا خوب است ما بیرون نمی آییم. آلرجع برگردید الی ربک، برید پیش ملک، برید پیش عزیز مصر، فسأله ما بال النسوة، سؤال کنید ماجرای اون زنانی که در اون سالهای گذشته اللاتی اون زنانی که قطعن ایدیهن دستهاشون رو بریدن در اون مجلسی که درونه دربار برگزار شد چی شد؟ جریان اون زنان به کجا رسید؟ اونها در رابطه با کدام پرونده این کار رو انجام دادن؟ چه قضایایی در اون ماجرا بود؟ حاکم کی بود؟ محکوم کی بود؟ ان ربی به کیده نالیم و خدای من به کیده این زنان علیم و آگاه است. این که برخوردیست که جناب یوسف در اینجا داره، خب اونجا در برخورد اول و صحنه اول سخن از این بود که یوسف میخواهد منجی باشد، میخواد منافع مردمان رو پیشبینی و تدارک کند، میخواد یه جامعه رو جماعتی رو نجات بده. دیگه اینجا نه حسابی دارد، نه کتابی دارد، نه تردیدی دارد، نه استخانهی دارد. اما الان نه دیگه، بحث شخصی خود یوسف هست. الان اومدن میخوان یوسف رو از زندان به در بیاورن. اینجا نمیشه به این سادگی از زندان پا بیرون گذاشت. چرا؟ یوسف چرا زندان رفته است؟ پرونده یوسف رو اگر باز کنن چی نوشته است در پرونده؟ متاسفانه اتهام منکراتی است. یوسف رو با این پرونده به زندان بردن، یوسف رو اگر صدیق را. جناب یوسف در رابطه با یه جریان عاشقانی این چنینی متهم شده است و به زندان رفته است. اگر الان بیرون بیاد با چی بیرون میاد؟ با عفو ملوکانه. یوسف چنین لطفی را نمیخواهد، چنین عطایی را نمیخواهد، چون الان وقتی است که کاملا قضایا روشن شود. الان وقتی است که اگر میخواهید ما بیرون بیاییم مشخص شود که چرا ما اندرون رفتیم. تا زمانی که پرونده ما واخوانی نشود، مجدد بررسی کامل نشه و دقیقا بررسی نشود که حاکم چیست، محکوم چیست، چرا ما جور این سالها را کشیدیم، تا زمانی که دقیقا این قضایا روشن نشود بنده پا را از این محبس بیرون نمی گذارم. اینجا جاییست که دیگه اگر یوسف بیرون بیاد به عنوان یه زندانی با اون سوابق دیگه این زبان زبانگویایی نیست و اگر مردمان ببینند اشاره می کنند این همان زندانی است که به خاطر چنین مسئله درون زندان بود و الان مشمول عفو شد و سلطان او را آورده است و در دربار به کار بسته است و چنین و چنان می کند. نه نه نه، ما چنین مرحمت ها نمی خواهیم، ما حق خودمون را می خواهیم. اگر حقیقت روشن شود ما را بسنده می کند، ما به همین کفایت می کنیم. عجب بیان عجیبی است. ببینید اینا یه مسئله روانی هم دارد و جناب یوسف می داند اگر با این عنوان بیرون بیاد الان از زندان تحت عنوان یه متهم چه بالاتر مجرم اومده است بیرون میخواد صحبت کنه و اینجا زبان باز نمیشود. این همانیش که شما دیدید سوریم بارکین شعرا تاها در مورد از موسا این رو داریم. وقتی که موسا میخواد به سوی مصر حرکت کند و با فرعون و جماعت او سخن بگوید از خداوند سبحان طلب میکند که خدایا من عقده ای در زبان دارم که از تو میخواهم و حلول عقده تمل لسان، خدایا من عقده ای در زبانم دارم که ولاین تلق لسانی، زبان من باز نیست، میخوام کمک کنی که من بتوانم افاده مقصود کنم. این گرهی که بر زبان موساز چیست؟ این گره گره زبانی که نیست، این لقنت زبان حضرت موسی که نیست. زبانی عرض میکردم انبیا در اوج شادابی، انبیا در اوج سلامت، انبیا در اوج نشاط، انبیا در اوج اقتدار جسمی و روحی، هیچ پیغمبری مشکل جسمی نداشته است. اینها کمال کامل جسم و روح رو داشتن انبیا الهی. انبیا که بخون سرزبونی صحبت کنن، لکنت زبان داشته باشن، چطور میتونه پیغمبر و رسول خاص خدا باشد؟ این نمیشه. اون قلبی که موسی مطرح میکند و اون انطلاقی که عدم انطلاقی که مطرح میکنه که نمیتواند کاملا صحبت کند، اون ذهنیتیست که در مورد موسی وجود دارد. بعد خودش مطرح میکنه و لهم علیه زنبون، اینا ما را متهم کنن مجرم میدانند، نام ما در لیست سیاه نوشتن، به تمام فرودگاه های مصر فرعون اعلام کرده است که اگر ما فرود آمدیم ما را بازداشت کنن، چه بکنن چه نکنن، ما اجازه ورود مصر نداریم و چنین شرایطی است. حالا این انسان اگر بخواد بیاد میگن آیا همون فراریه که اومد حالا داره صحبت میکنه، مردم چه قضاوتی به حرفای ما میکنن، جامعه نمیپذیرد حرفای ما را، گویا زبان ما گره دارد و باز نیست، خدا یه کاری بکن در این جمع، این رو درستش کن. یوسف میداند این قضیه را، لذا باید کاملا حقایق روشن شود. الان روز این صحنه است. اما در این حال با کمال بزرگی، با کمال کرامت، خدا میداند اینها دقایق و ظرایف این ماجراست. اصلا یوسف فکر انتقام نداره سر سوزن، چه انتقام شأن انبیاء الهی نیست، انتقام شأن اولیاء خدا نیست، اینا بحث انتقام ندارن، نمیخوان جنبان شخص بگیرن ترگز، اینا احقاق حق رو میخواهند، میخوان حق چه در مورد خودشون چه در مورد دیگران حق جاری شود. این منطق اینهاست، نه اینکه بخوان دلشون خنک کنن، تشفی خاطر داشته باشن، بگن خب حال، نه این نیست اصلا در کار اینها. لذا با کمال بزرگی اصلا اسم کسی رو هم مطرح نکرد، حتی نام زلیخا رو هم در زمان جاری نکرد، فقط اشاره به پرونده کرد. برید پرونده رو مجدد بخونید، بررسی کنید چی شد جریان اون زنانی که دست ها رو بریدن و در لاملای اون قضایا کیده هایی بود و نقشه هایی بود. قال ما خطب کن ازا ازرا و تن یوسف عن نفسه. اینجا جاییست که دیگه با این شخصیت، با این دانش و با این معرفتی که ملک از یوسف دید، باید عزیز و دیگران رو احضار کند و مجدد پرونده به جریان بیفته. چی بوده از این جریان؟ ما خطب کن ازرا و تن یوسف عن نفسه. تمام این زنان جمع شدن، تمام اون کسانی که در پرونده یوسف نقش داشتن در مجلس احضار شدند و به محاکمه کشیده شدند. چی بود از مراوده شما از این آقا؟ چی میخواستید از یوسف؟ شما چه کاره بودید؟ او چه کاره بوده است؟ قل نه، حاش لله. همه همزبان به یک زبان گفتند حاش لله، پناه میبریم به خداوند. یوسف که پاکیزه بود، یوسف مشکلی نداشت، او برگ گل بود، او معطر بود. حاش لله، ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ سوءی رو بر او ندیدیم و نیافتیم و نمیدانیم، هیچ سوء سابقی در پرونده او نیست و مشکلی در کار او نبوده است. اه، پس زندان چه کار میکنه دو دهه سه دهه؟ پس این سالا اگر این چنین است، او با زندان چرا رابطه ای داره؟ چرا باید چنین باشد؟ قالت امرأة العزیز، یک مرتبه لب باز کرد، قالت امرأة العزیز، قال امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه. یوسف باید مزد صبر خودش رو الان بگیرد و خداوند باید زبانها را به حقانیت او بگشاید. حالا عرض کردم، من بله صحبت الان هم عرض میکنم، باید 23 سال بگذره، اما باز همون مردمی که گفتن پسر عبی طالب برو خونه بنشین، باز بدبند اون چنان بیاین که امیر المومنین در نهج البلاغه میگوید به خدا قسم ترسیدن که حسنین زیر پای مردم قرار بگیرند. یعنی فرزندان من سندشون کم نبوده که اینو آیون، اما جمعیت حجمش اون چنان باشه که بچه های من له کنن. جماعتی که آمدن میگن که پسر عبی طالب نباید خانه می نشستی، حالا آمده ایم که پذیرای تو باشه. اما امام می داند این تحملات رو، اما برید ما همون حاشیه باشیم بهتر است. گفتن نه دیگه، ما می دونیم که اشتباه شد، میدانیم که کانت بیعت و ابی بکر فلته. ما حالا میفهمیم که بیعت با ابی بکر یک کار دفعی عجولانه بود، باید خیلی بیشتر حساب میشد به این کار، خیلی باید بیشتر تأمل میشد. حال بیایید و سکان به دست بگیرید. خود زمان تفسیر میکند این حوایق را. یوسف دارد مزد صبرش میگیرد، لب باز کرد. امرأت العزیز، زن جناب عزیز، همون زلیخا، لب باز کرد. دیگه من الان باید فاش مطالب رو باز بکنم. الان حسن حق، کلمه حس در لغت به معنای قطع کردن و بریدن است. حس و شعر جدا کردن موست. حس وقتی فعل نشد شدت بیشتری پیدا میکنند. از جدا کردن حق از باطل تعبیر به تحسیس میکنند. حس الحق این دیگه الان روزیست که حق از باطل کاملا جدا و روشن است. و من فاش میگویم که انا راودته عن نفسه، من بودم که مراوده از یوسف کردم، من بودم که طلب کام از او کردم، من بودم که توطئه برای او درست کردم، من بودم که خواستم او را به خاک بکشم. انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین، او هر چه گفت صادقانه گفت و هیچ مشکلی بر او نبود، اگر مشکلی بود از من بود. و انه لمن الصادقین، پرونده کاملا روشن شد. جناب ملک امور رو دید. ببینید در مجموع اینا هم دقیقا مشخصه که ما یه ملک داریم تو مصر، یه عزیز داریم. عزیز مصر شخصیت دوم مصر بود است، این نخست وزیر بود است. و این مسائل از آن کاف عزیز بود، جریان زلیخا همسر عزیز بود، ملک مقام بالاتر بود. انه لمن الصادقین، قضايا روشن و کامل شده است. مطلب تمام. ذلک لیعلم انی لمعخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین و ما بدا نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. این آیه شریفه یک قدری تابهایی دارد عزیزان و لطافتهایی دارد. به همین دلیل گاه ذهن بعض از مفسرین در اینجا مشبه شده. تا اینجا خب پرونده مشخص شد به حقانیت یوسف، کاملا برای مردم تبیین شد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد و مردم دانستند که یه مظلومی با این خصوصیات و با این نیرنگ ها و با این دسیسه ها سالها زحمت و رنج زندان رو تحمل کرده است و کشیده است تا به این فراز رسید. خب اینجا روشن. اما در ادامه بحث ذالک، این برای چیست این کار؟ لیعلم انی لم اخنه بالغیب. از که در اینجا قدی تشویش از ذهن بعض از مفسرین بوده است. ادهی از مفسرین اینجا این ذالک و کل این مطلبی که عرض میکنیم در ادامه گفتار امرأت العزیز دانستن، گفتن این ادامه حرفای زلیخاست. این خانوم گفت الان که من اعتراف میکنم، میدونی چرا اعتراف میکنم؟ به خاطر این است که لیعلم، تا یوسف بداند، انی لم اخنه بالغیب، من در مدت غیبت یوسف به یوسف خیانت نکردم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خدا هم خائن رو رهنمون نمی کند، هدایت نمی کند، راهنمایی نمی کند، دستش نمی گیرد. و ما ابر و نفسی، پس دیگه منم نفسم رو تبرئه نمی کنم، چون ان النفس لامارتون به سو، نفس کشش به سو دارد، الا ما رحم ربی، مگر خدا دست ما بگیرد، ان ربی غفور و رحیم. این مطالب خیلی بزرگتر از دانه سنوی خواست. این ها خیلی این لغمه ها شاه بار، این ها با فکر زلیخایی نمی سازد ابدا. از جهت اصلا ظریف بحث و منطق تفسیری هم این ها سازگاری نداره اصلا که این مطالب بخواد دنباله مطالب زلیخا باشد، حرف اون باشد. به همین دلیل که خیلی از بزرگان در تفسیر ابدا این رأی رو قبول ندارن و سخن دیگه میگن. صاحب المیزان حضرت علامه هم خلاف این رو میگوین که الان عرض میکنن. به اعتقاد ما این آیات گفتار جناب یوسف است، یعنی یوسف این تقاضاش بود وقتی که وقال الملک اتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسبه. جناب یوسف گفت برید پرونده رو به جریان بیندازید. رفتم پرونده روشن شد. خب حالا یوسف میگه من چرا این تقاضا را کردم؟ خواسته من چی بود از اینکه این پرونده مجدد به جریان بیفتد؟ چرا این تقاضا رو من کردم؟ خواستم زحمتی برای شما درست شود، خواستم نام خودم به رسانه ها بکشم، خواستم شهرتی برای خودم دست و پا کنم. نه نه، بدانید علت کار من این بود، خواسته من این بود. من سالها نان اون عزیز رو خوردم و در خانه اون عزیز مصر خدمت می کردم. جوری صحنه رو مشبش کردن که ذهن او را مجبور کردن که من رو به عنوان یه خائن به ناموس درون زندان بیاد کند. من الان میخوام این پرونده روشن بشه تا جناب عزیز بداند که در کار من خیانتی به ناموس او نبود. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، بداند که چنین وصله هایی به دامن یوسفان نمی کسبد در طول تاریخ. لم اخنه بالغیب، و این بر اساس اعتقاد حقیقی منه و من میدونم برای من از روز اول روشن بود، به دلیل اون که میدانم و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و اگر کسی بخواهد مکاران خیانتی بکند خداوند دست خائن رو بالاخره رو میکند. این اعتقاد من یوسف است و با این شناخت من اهل خیانت نبودم و نیستم. پس علت این که این پرونده رو واخوانی کردیم و تقاضای این کردیم، فرجام خواستیم، این بود که بدانند که این خیانت ها به ساحت نبی نمیچسبد، بدانند یوسفان در چنین وادی ها قدم نمیگذارند. این علت آن بود. این قول دوم درسته. اون نمیتونه افتو زلیخا باشه، اصلا ربطی به زلیخا نداره. چی؟ چه وفاداری کرده است به یوسف؟ یه شبیه خدمت دوستان عرض کردم، این چه عشقیست، این چه بازیست، این چه مخرگی و لوبگیست که زلیخا میگوید کجا عاشق است، کجا همه عشق فهمیده است که همون اول قربانی رو بده بدم تیغ جلداد. این حرفا چیست؟ اصلا خیانت نکرده است؟ صد درصد خیانت کرده است. این چه حرفاییست؟ سازگاری نداره و سیزنی فردبی هم دارد که دیون خارج از مقوله سخن ماست. اما ادامه بحث اونی که موجب شده اون گروه مفسرین دسته اول این مطالب رو به زرای خوابدن اینه که این جمله براشون گزنده بوده است. و ما عبر را نفسی، یوسف میگوید من نفس خودم تبرئه نمی کنم، چون ان النفس لامارتون به سو، چون نفس امر به سو می کنم. میگن مگر یوسف میتونه بگه ان النفس لامارتون به سو، نفس ما امر به سو می کنه؟ خب بله میتونه بگه. چه مشکلی است این حرف بده این جمله؟ ببینید عزیزان، یوسف گفت علت این که من خواستم مجدد این قضایا بررسی شود اینه که بدونید تو کار من خیانت نبوده است و من صادقانه خدمت کردم و من صادقانه زندگی کردم. پاکی و طهارت سابق رو ما لازم داریم در آینده، نباید تشکیفی در سوابق ما باشد، باید کاملا روشن باشد. خب حالا این رو گفت تا جناب یوسف این حرف رو گفت از این مطلب که بداند من خیانت نکردم و خائنین چنینند و چنانند، یه مقدار چی رو ذهن میاد؟ اینی که جناب یوسف سخن از من میگوید، سخن از انا رجلون میگوید، بداند که ما خیانت نکردیم، خیانتکاران دیگرانند و خدا خیانتکار را هدایت نمی کنند. این شیوه سخن گفتن تو مکتب انبیاء الهی نیست. پیامبران، اولیاء خدا وقتی یه چیزی میگن که از این ممکنه اصلا تو ذهن اینها نیست، اما جامعه و مخاطبانشون چنین برداشت کنن که اینها در مقام ستایش نفسند، سریعاً حرام چه گفتن منتسب میکنن به خدایشون و از خودشون سلب میکنن تمام مقامات و فضائل را. این شیوه این بزرگان است. اینو ده ها مرتبه در جای کلام خدا و سخنان انبیا و اولیا میبینیم. یعنی وقتی که جناب سلیمان باز به اون حشمت میرسد، چشم به هم زدن موقعیت میاد براش، تخت فراهم میشود، هنگامی که مو سخن میگوید فتبسم از آقه کن من قولها، این عالی شیده است، خندیده است، با مو سخن گفتن جناب مو مطلب چی بود، چطور ما تو را له میکنیم، چه میکنیم، چرا نمیکنیم. وقتی که تمام این عظمت رو دیدن، عجب موقعیتی دارد، سریعا جناب سلیمان لب باز کرد، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، گفت و ان هذا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکفلا ما رآها مستقرن، تا که دید تخت رو گفت ان هذا من فضل ربی، این هم فضل خداست، از من که نیست، لیبلغنی، اتفاقا تازه این فضل خدا کار ما را دشوار میکنه که ما بتوانیم متحمل این موقعیت باشیم یا نه، ما امتحانمون درست بدیم با این فضل یا نه، بالاخره هر که بامش بیش برفش بیشتر چه میشود. این شیوه سخن گفتن این مردان بزرگ است، اینا وقتی احساس میشه که میخوان از خودشون چیزی بگن زود سلب میکنن و به خداوند نسبت میدن. بارها این جمله رو عرض کردم، از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و نبی مکرم هر با فخر میبره خودشون، این نکته از امتیازات خودشون رو میفرمودن. من اولین کسی هستم که پا به هرش رو میگذارم، من اولین کسی هستم که پا به بهشت میگذارم، انا اول من یدخل الجنه، سریعا به دنبالش بلا فخره. اما خدا میداند این رو برای فخر نمیگم، برای اینی که مردم بیاید استفاده کنید، اینی که بیاید استفاده کنید. سریعا زود سلب میکندند از خودشون. جناب صدیق یوسف وقتی این رو گفت که اینو من برای میگم که بدونید من خیانت نکردم، من چنینم، مباد ضعفاء العقول احساس کنند که یوسف دارد در یه مقام انانیتی سخن میگوید، سریعا گفت و ما عبر و نفسی، من اصلا این حرفی که میگم نخواستم که نفس خودم رو تبرئه کنم. که چرا؟ چون من معتقدم به شکل کلی نفس ها به سوی سوء امر میکنند انسان ها را، این نفس امارتون به سوء، ماهیتا و اصلا نفس اماره است، امر کننده به سوء است. چه یوسف باشد، چه نبی اسلام باشد، چه علی ابن ابی طالب باشد، آیا پیغمبر امیر المومنین، اینا ماهیتا نفس اماره ندارند؟ یعنی در دل اینها شهوت نیست؟ اینا میل ندارند؟ اینا کشش ندارند؟ اینا نمیتونن گناه کنند؟ چی گفته است معنای اسمت اینه؟ معنای اسمت این نیست که یوسف نمیتواند گناه کند. این اسمتی که مقابل یوسف نرده کشیدن که نمیتواند پاش اون طرف بگذارد که اسمت نیست، این که فخر نیست برای یوسف، این که عظمت روح این بزرگان نمیشه. اولیاء خدا عزیزان ممنوع از معصیت نیستند، اینا میتونن معصیت کنند، اما اون عرفان، اون شناخت بالا، اون مقامی که از پروردگارشون میشناسند، طاعت او را، عصیان او را، حاجت خودشون رو به وجود او، جایگاه خودشون رو در قبال حضرت باری تعالی، موجب میشه که اینها فکر گناه هم در ذهنشون نمیاد، اجازه به نفس اماره نمیدن که در وجودشون بجنبد. نه اینکه اینها ندارن دین رو، نه اینکه اینها ندارن دین رو، ان النفس امارتون به سوء، نفس اماره به سوء هست، اما آنی که موجب میشود این نفس اماره در وجود من یوسف و امثال مایی اثر نمی کند، این از ما نیست، این جذبه اوست، الا ما رحم ربی، این رحمت خدا بر ماست، این لطف خداوند است، عنایت الهی است که موجب شده است ما بر نفس اماره خودمون به رحمت خداوند و عنایت الهی غالب شدیم، و الا ما می دانیم. الله اکبر. این حدیث رو من گاهی عرض کردم، وقتی که ام سلمه اومد نصف شب دید پیغمبر پشت خانه سر رو گذارده است بر روی خاک، دارد عشق می ریزد نبی رحمت، ناله می زند هی دارد می گن. چند تا جمله رو تکرار می دید تا سپیدگاهان تا فجر نبی مکرم عشق ریخت و این جملات رو تکرار کرد. اللهم لا تسلب صالح ما اعطیتنی، خدای نعمتهای خوبی که من پیغمبر دادی از من نگیر، این نعمتها بمونه بر رسوله. اللهم لا تشمت بی عدوی ولا حاسدی، به تعبیر عامیانه مردم کوچه بازار ما، خدایا ما رو دشمن شاد نکن، خدایا جوری نشه که اعدا و دشمنان و حسودان من رو سرزنش کنن. سبم رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین الادم، آنجا که عقاب پرویزد از پشه لاغری چخیزد. پروردگارا یه چشم به هم زدن من رسولت رو به خودم واگذار نکن. تمام شد اشک و ناله پیغمبر، برخاست ام سلمه اومد جلو. ام سلمه اینجا بودید؟ بله یا رسول الله. یا رسول الله چی می فرمودید شما؟ شما با این مقامی که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لا تکلنی الا نفسی، شما با این مقام دارید این بردید؟ ام سلمه یه لحظه رحمت خداوند بر برادرم یونس یک کمی کم شد، یعنی گفت خود تصمیم بگیر اینجا گناه نکرد معصیت نکرد، گفت بس دیگه این مردم لایق بیش از این سرمایه گذاری نیستن، بیرون اومد از شهر. نتیجه چه شد؟ فزنون زهب مغازبن فزنن لنقدر علی فنادا فزلمات لا اله الا الله. هم مثلا یه لحظه بذار از خدا میخوام که یه لحظه من رو به خودم با نگذاره. این منطق نبی مکرمه، این چرا زبان یوسف نباشد؟ ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحمه رب. اینا عزیزان خیلی بحث عجیبیست. خدا انبیاء و اولیاء اینا اصلا برای خودشون حیثیتی قائل نیستن در قبال خداوند. ما اینو نمیفهمیم گاه وضعیمون. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، یا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اینا که دیگه اصلا در قبال جلال و جمال الهی که حیثیتی به خودشون قائل نیستن. الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اما خدای من هم تا بخواهید غفور است و صاحب مغفرت است، و تا بخواهید دارای رحمت است، به مغفرت و رحمت اوست که من میتوانم از نفس اماره بگذرم، وادی لوامه رو طی کنم، از کوی ملهمه عبور کنم و به سرای مطمئنه برسم. میتونم این مراتب چهارگانه نفس رو در اوج طی کنم تا اونجا که به من بگوید فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اجازه ورود رو در آرامگه آسودگان رحمت به من هم عنایت کنه. و قال الملك اتونی به استخلص خل نفسی، دیگه پرونده روشن شد. جناب ملک باز تکرار کرد بیاریش دیگه با این رو، ما عاشق دیدار این هستیم. چی این با این بیان و با این منطق و با این حقانیت و با این اقتدار و قدرت بیارید که اصلا دیگه نکته در مرتبه اول خواست ببیندش، نه نه اصلا میخوام این آقا فقط مال من باشه و میدانم با او چه شیوهی برخورد کنم. این تقاضایی بود که مطرح کرد. حالا ماهیت این تقاضا چی بود و شروطی که یوسف اینجا گذاشت؟ بله حالا که این چنین شد می آیم، اما یه چند تا شرط دارم من اگر بخوام بیام تو دستگاه حکومت وارد بشم، اگر بخوام بیام کار سیاسی بکنم، یه چند تا شرط دارم که این شروط رو باید مطرح کنم. انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز ادامه آیات نورانی این سوره رو بسم که اون سر مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به هدایت قرآن هدایت بنماید، نور جلال و جمال و قرآن بر دلهامون بتاباند، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون را نگذارد.